دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۳ مرداد 1400 شمسی برابر با 14 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان. روز جمعه 22 مرداد ماه با ثبت مرگ 390 نفر در تهران، رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین گزارش ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده در فاصله یک ماهی 22 تیر تا 22 مرداد تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 نفر به 216 مورد رسیده است. فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. رئیس مجلس پس از دریافت رسمی لیست پیشنهادی گفت قرار نیست هر چیزی که رئیس جمهور ارائه می کند مجلس به آن رأی اعتماد بدهد. اگر این گونه بود لازم نبود که رئیس جمهور در مجلس حاضر شود. محمد باقر قالیباف با تاکید بر اینکه قانون رأی اعتماد را به مجلس سپرده، حرف آخر را مجلس می زند، در این حال خواستار انصاف به خرج دادن نمایندگان در بررسی افراد پیشنهادی شد. بنابر زمان بندی اعلام شده، از شنبه هفته آینده جلسات علنی مجلس با دستور کار بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 آغاز خواهد شد و تا روز سه‌شنبه و یا حد اکثر چهارشنبه برنامه رأی اعتماد به پایان خواهد رسید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید بریتانیا با خواست آزادی زندانیان ایرانی بریتانیایی در قبال آزادی پولهای ایران به دنبال باش خواهی است. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا که در چهارمین سالگرد بازگشت انوش آشوری خواستار آزادی فوری او شده بود، در یک پیام توییتری نوشت بریتانیا تلاش دارد برای پرداخت بدهی‌های خود که بیش از 40 سال به طور غیرقانونی نگاه داشته از ایران باج‌خواهی کند. انوش آشوری مهندس بازنشسته 67 ساله است که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد. او که در سال 1396 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. اظهارات عباس عراقچی در حالی بیان می شود که تهران متهم است برای رسیدن به خواسته های اقتصادی و سیاسی افراد دو تابعیتی را به طور غیرقانونی زندانی می کند. همزمان با تصرف شهرهای بیشتر افغانستان از سوی طالبان، نگرانی ها از احتمال حمله این گروه به کابل در چند روز آینده افزایش یافته است. بنابر گزارش ها گروه طالبان پس از اشغال 15 مرکز ولایت اکنون حدود 2/3 افغانستان را تحت کنترل دارد و گفته می شود آنها اکنون در 80 کیلومتری کابل هستند. آنتونی گوتروش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اگر طالبان به کابل برسند، پیامدهای فاجعه باری منتظر غیر نظامیان خواهد بود. در همین حال زلمنی خلیلزاده، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان، روز جمعه طرح 9 ماده‌ای که به گفته او با مشورت کشورهای منطقه و جهان برای آتش بس افغانستان تهیه شده را در توییتر منتشر کرد. در جریان پیشروی‌های طالبان تا کنون بیش از 250 هزار افغان ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند و انتظار می‌رود صدها هزار تن در ادامه این درگیری‌ها آواره شوند. در همین حال میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنای آمریکا، روز جمعه پس از گفتگو با سفیر افغانستان در واشنگتن، در بیانیه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواست دستور بمباران هوایی نیروهای طالبان را صادر کند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در حالی که مردم و برخی مسئولان امر بهداشت میگویند دارو و تجهیزات در کشور وجود ندارد، ابراهیم رئیسی مسئله را رد میکند. ولایات افغانستان یکی یکی به دست طالبان افتاد، چه آینده‌ای در انتظار این کشور است؟ و محموله واکسن ارسالی به ونزوئلا از ایران خبرساز شده است، نگاهی داریم به واکنش کاربران به این موضوع. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وضعیت ویروس کرونا در کشور از حد قرمز گذشته است، تا حدی که مسئولان بیمارستان‌های کشور علناً از غیر واقعی بودن آمار رسمی مرگ و میری که از سوی وزارت بهداشت به طور روزانه اعلام می‌شود می‌گویند. همه مقامات از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس و حتی فرماندهان سپاه یک صدا از اولویت مهار کرونا میگویند، حرفایی که در حد حرف مانده و به هیچ سیاست و مدیریت عملی نمیرسند. همراه هستیم با همکارم مهداد قاسم‌فر که نگاهی داشته به آخرین تحولات مربوط به بحران کرونا در ایران. مهداد، ابتدا از وضعیت عمومی در استانهای کشور برامون بگو.
سلام کنم به تو پروانا، سلام کنم به همراهان این مجله نیمروزی رادیو فردا. قبل از هر چیز بگم که خبرگزاری داخلی، خبرگزاری کشور اعلام کردن که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از روز دوشنبه 25 مرداد تا شنبه 30 مرداد ماه کشور تعطیل اعلام شده و این در حالیه که با موج پنجم کرونا کشور الان درگیر هست و رقم رسمی فوت شدن به بیشتر از 500 نفر در روز رسیده. در مورد استان‌ها، وزارت بهداشت اعلام کرد که در واقع شمار شهرهایی که با وضعیت قرمز در ایران هستن 359 شهر شده و در شرایط فعلی 59 شهرستان هم در وضعیت نارنجی هستند، 30 شهرستان هم در وضعیت زرد هستند. همزمان با این موضوع در مشهد مدیر بخش مراقبت‌های ویژه کرونا بیمارستان امام رضای مشهد گفته که در یک موقعیت کاملا وحشتناک قرار گرفتیم و شمار جانباخت‌های این استان بین 200 الی 210 نفر ارزیابی میشه. گفته جوان و پیر و دختر پسر هم نداره، همه دارن با کرونا در استان خراسان، در استان مشهد، در مشهد میمیرن و فوتهای مشهد بیش از 80 نفر جانباخته های این موضوع. یه تأکید هم کرده و اونم اینه که بر اساس آمارهایی که داره، گفته آمار هرچی که در به صورت رسمی اعلام میشه باید عدد این کشته شد جانباخته ها رو ضرب در 3 تا 3.5 بکنیم تا به رقم واقعی برسیم. از طرفی در اهواز معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی درباره وضعیت استان گفته که زبان اگه بخوایم به زبان آمار صحبت بکنیم، عمق فاجعه کرونا در خوزستان بیشتر روشن میشه. گفته در استان خوزستان طی 2 هفته تعداد بیماران کرونا 5.5 بر تا حدود 5.5 برابر شده، بیماران بستری هم 5 برابر و جانباخته‌های کرونا هم بیش از 5.5 برابر افزایش پیدا کردن. در گیلان شمار جانباخته‌ها اونجور که مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان میگن تو این استان 44 نفر در روز در این استان جان خودشون از دست میدن، کمبود تخت فراوان هست. در مازندران طی شبان روز گذشته 48 ساعت گذشته 24 ساعت گذشته 610 بیمار جدید کرونا جانشون رو از دست دادن، در بیمارستان بستری شدن و آمار چیز در حدود 10 نفر از جانباخته های این استان خبر داده میشه. در استان اردبیل هم همینطور، قم هم وضعیت بیمارستان ها و تخت ها و همینطور وضعیت اکسیژن بسیار بحرانی است. در شهرهای مثل شیراز و اصفهان هم وضعیت کرونا فوق بحرانی گزارش شده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میگه که سیل بیماران کرونا به سمت بیمارستان ها سرازیر هست در این دو تا شهر.
مهداد، یه محموله‌ای ظاهراً از ایران به ونزوئلا منتقل شده، محموله واکسن بوده، ماجرای این محموله چیه؟
این محموله اول یک ویدیوی ازش منتشر شد و گفته شد که این تعداد محموله تعداد در واقع واکسن ها قرار است که از ایران به ونزوئلا صادر بشه. الان سازمان هلال احمر یه واکنش نشون داده به این جریان و گفته که این فقط یه محموله بودی که قرار بوده از چین به ونزوئلا ارسال بشه و در فرودگاه تهران در واقع ترانزیت شده. حالا واقعیتش رو کسی به طور مشخص یا هیچ منبع مستقلی هم تایید نکرده که جریان واقعیش چی هست، اما آنچه که مشخصه بر روی این بستهایی که ارسال شده در واقع برچسب سهاکیش که سهاکیش هلال احمر در واقع درج شده بوده. این است که خیلی مشخص نیست، اما باور عمومی این هست که اینها از ایران در واقع به اونجا رفته.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما وضعیت کرونا در ایران همونطور که مهداد هم اشاره کرد از حالت بحرانی گذشته و هر لحظه شرایط سخت‌تر میشه. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا به جای پاسخگویی در مورد وضعیت کم بوده واکسن کرونا، بدعهدی طرف‌های معامله یه واکسن رو دلیل این کم بود عنوان کردن. حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم چند روز پیش با متهم کردن کوآکس گفت که اونها بهای واکسن رو دریافت کردن ولی واکسن رو به ایران ندادن. در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن لندن ابتدا از او پرسیدم که این گونه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در حالی که همسایگان ایران واکسیناسیون خود رو سرعت می‌بخشند گویای چیست؟
من تصور میکنم شما وقتی که بیرون از اقتصاد ایران میایید که دیگه اون کدر بودن و تاریک بودن وجود نداره و شفافیت مالی وجود داره به عنوان یک پیش نیاز تجارت، این گفته ها رو میشه راست آزمایی کرد. و اگر ما نگاه کنیم در هیچ موردی، ما در 2011 که آقای احمدی‌نژاد چند بار این مطرح کردن، 2009 به بخش نه 2011 و نه حالا، محدودیت برای خرید دارو روی ایران نبوده، نه از سوی سازمان ملل، نه از سوی خزانه‌داری امریکا و نه از سوی کشورهای اروپایی. باز حقیقت گریزی در ایران بالا گرفته در مورد دارو. واقعیتش اینه که بارها ایران گفته که ما از آقای خامنه‌ای خودش گفت این رو که از انگلیس و امریکا شما واکسن نخرید. این یک بخشش بود که در داخل باعث این مکس بسیار بسیار هزینه دار برای امنیت جانی شهروندان ایران شد. بخش دومش اینه که اگر ما نگاه کنیم ایران هنوز حتی مقدمات همکاری با FATF رو انجام نداده، تحقیق نکرده. به این خاطر هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمیتونه با یک مؤسسه مالی یا شرکت ایرانی کار کنه زمانی که FATF clearance نداده باشه، یا زمانی که شما این حقیقت تایید امنیت مبارزه با پولشویی رو دریافت نکرده باشید که اینها پیش نیازها رو انجام دادن و این شرکت یا این بانک بخشی از پولشویی نیست، در کارهای پولشویی دخالت نکرده. اما در مورد هند و در مورد امارات که من دیدم باز چند بار هم اشاره شده، چطوره که زمانی که نیاز برای خودی ها هست، ما کانسایمنت بسته 2.5 میلیون و یه بسته 500 هزار تایی واکسن از امارات داریم، خیلی راحت اونا پرداخت میشن میان، ولی وقتی که برای مردم عادی ایران برای تهیه واکسن بشه اینها انجام نمیشه، یا هند نمیده یا روسیه نمیده. واقعیتش اینه که این واقعیتیه که الان ما به این رسیدیم که تهران میخواد از این بحران جانی برای مردم ایران استفاده بکنه و FATF رو دور بزنه، یعنی فشار بیاره که ما به خاطر اینکه در یک بحران، و این درستی در یک بحران سنگین کشتار شهروندان ایران هست از سوی این ویروس، در این لحظه شما نیازهای FATF رو بردارید و بذارید ما کار کنیم. ولی ما میدونیم که بردارید و بذارید ما کار کنیم، ما چی هستیم؟ ما نهادهای امنیتی. در نهایت این واقعیتش اینه که پایه راستی نیست در این ادعا که ما این پولها دادیم.
وقتی بحث تولید واکسن در سطح جهان مطرح شد و روسیه هم به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده بود، روس‌ها از ایران خواستند که واکسن مورد احتیاج خودشون رو از روسیه تامین کنند. چه شد که روس‌ها در این میان پا پس کشیدند و واکسن به ایران ندادند؟
بله، خب این که آیا این بخشی از استراتژی روسیه است که میخواد تسلطش افزایش بده، من تصور میکنم روسیه بسیار بسیار نزدیک به اون سختیه که حداکثر تسلط و کنترل یک کشوری که لااقل از نظر حقوقی هنوز مستقله به دست آورده در مورد ایران، چون در موارد دیگه استفاده از پایگاه ها، قراردادهای بدون مناقصه نفت و غیره و غیره و کارون غربی رو نگاه کنیم و غیره. ولی من تصور میکنم یک بود دیگه وجود داره اینجا. این بود دیگه اینه که روسیه این تمایل داره و این بارها هم گفته، معاون وزارت دفاع روسیه اینو در 2019 گفت که ما میخوایم ایران وارد بشه و جذب این محفل نظامی روسیه بشه در منطقه که بخش شرقش چین هست و بخش آسیای مرکزی روسا و بلاروس هست. این نهایت نفته میکنه روسیه این تحریکات یا تحرکاتی که میکنه بیشتر به این خاطره که در بخشای دیگه ایجاد فشار بکنه. من باور من هستم بمونیش شخص میگم که اونجا هم کار کردم که روسا انقدر غیر انسانی نیستن، حتی طیف رهبری پوتین که بگم خواسته بخوان ده ها هزار ایرانی کشته بشن و این یاری ندن، این از این استفاده میکنن که شما بخش FATF نیستید، ما نمیخوایم شامل جریمه و مجازات های پولشویی بشیم، اتهام پولشویی بشیم، ولی جاهایی که نیاز بوده روسا خیلی راحت هم اومدن، ابزارسازی هم کردن برای ایران در از طریق قبرس و یونان، پرونده هایی ما داریم و در بوکسل بارها این اشاره شده و انجام دادن. اینجا الان در این زمانی که ایران به شدت یک لحظه بحرانی هست برای مردم ایران، روسا در حقیقت از این دارن استفاده میکنن که جای دیگه امتیازهایی که ایران هنوز 100% نداره اون امتیازها رو اونها رو بگیرن.
مهرداد عمادی اقتصاددان نگاهی داشت به آنچه جمهوری اسلامی بدعهدی طرفهای معامله واکسن عنوان میکنه. اما سازمان هلال احمر ایران در واکنش به انتشار ویدیویی از ارسال واکسن کرونا به ونزوئلا اعلام کرد که این محموله قرار بوده از مبدأ چین به ونزوئلا ارسال شود و تنها در فرودگاه تهران ترانزیت شده است. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. بیتا، کاربران در مورد این مسئله چه گفتند؟
پروانه، این ویدیو و توضیحات سازمان هلال احمر در شرایطی منتشر شده که خب میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به دلیل فقدان واکسن کافی به شدت بالا رفته و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی پیام SOS میفرستند برای سازمان بهداشت جهانی و به نوعی اعلام میکنن که ما در شرایط اضطراری هستیم و نیاز فوری به کمک داریم. واقعیت این هست که کاربران فضای مجازی توضیح سازمان هلال احمر رو نپذیرفتن، واقعا خشمگین هستن از انتشار این ویدیو و حتی اون تاییدیه‌ای که سازمان هلال احمر کرده و نوشتن با اینکه ما حقمونه که واکسن‌های بهتری مثل فایزر بزنیم، اما همین واکسن سینوفارم هم در کشورمون خیلی کمه و حالا می‌بینیم که داره برای ونزوئلا ارسال میشه. کاربری نوشته، در واقع همین خبر رو تکرار کرده، توییت کرده و بعد نوشته که حالا آیا واقعا ونزوئلا پول اینا رو داده یا پول این واکسن‌ها رو هم ملت ایران دادن و از جیب مردم رفته. رضا به تنه نوشته اینها دیدن که برای رفاه حال مردم ایران و اینکه زودتر به بهشت برن بهتره که همه واکسن‌هایی که ژاپن اهدا کرده رو بفرستن به ونزوئلا تا ما ایرانی‌ها وقتمون تو این دنیا تلف نشه. بالتازار نوشته جمهوری اسلامی میگه که واکسن‌ها رو چین فرستاده بوده و ما فرستادیم ونزوئلا و واقعیت اینه که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی حفظ زمین جنگ از حفظ جان مردمش مهمتره و خطاب به اون کاربرانی که هشتگ SOS میزنن نوشته حالا شما برین هشتگ بزنین و دنبال واکسن رایگان برای ایران باشین. سهیل نوشته چطور هزینه ها کاهش پیدا میکنه وقتی مسافت ترانزیت واکسن از چین به ایران و بعد به ونزوئلا طولانی تر از پرواز مستقیم بین چین و ونزوئلا است. هیوا هم نوشته از جنازه های ما کاسبی میکنن، فاجعه میآفرینن تا کاسبی کنن و با نشون دادن فاجعه رخ داده و با مظلوم نمایی با پول های بلوکه شده واکسن وارد میکنن و اون رو مجددا به عراق و پاکستان و ونزوئلا و جاهای دیگه صادر میکنن تا به باور این کار بر ارزآوری کنن برای صادرات اسلحه به سوریه، لبنان، یمن و فلسطین. احسان هم نوشته این خبری که اعلام کردن، حالا این سوال رو مطرح میکنه که چرا ونزوئلا که از همه نظر از ایران اوضاعش بدتره باید بتونه 30 میلیون واکسن از چین بخره و ما نتونیم. و کاربر دیگری به نام سفید هم نوشته جمهوری اسلامی دیگه اینقدر به باور او وقیح شده که خیالش از فعل و انفعالات مردم راحته، بی‌محابا حتی این موضوع رو تایید میکنه و حتی دیگه لزومی نمیبینه که تکذیب بکنه. و آخرین واکنش که میخونم متعلق به کاربری به نام فرزینه که نوشته کجای دین خدا نوشتن شما وقتی خودت نداری بخوری باید به دوستت کمک کنی، که الان وضعیت ماست، خودمون واکسن نداریم، واکسن رو میفرستن به ونزوئلا، یکی میگه برای 10 روز واکسن داریم، یکی میگه برای 15 روز دیگه برای واکسن داریم و واقعیت اینه که ما میمیریم و اهمیتی نداره.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری نگاهی داشت به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به ارسال واکسن به ونزوئلا از ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دومینوی افشاگری ها شروع شده. چرا حالا؟ اونم دلیل خودشو داره. هر کسی کسی دیگر رو مقصر میدونه برای مشکلی که بابت کرونا به وجود اومده، اما هیچ کدوم جرأت ندارن، وجود ندارن اون مقصر اصلی رو که خامنه ای باشه اسم ببرن. از کسای دیگه نام میبرن.
من تعجب میکنم از این که یک شخص به نام سیدعلی خامنه‌ای که خودش رو رهبر مسلمین جهان و رهبر مسلمین ایران معرفی میکند، یه روز میاد میگوید که ویروس کرونا رو جدی نگیرین، این بلا از سوی آمریکا و انگلیس ساخته شده است و این بلا بلایی نیست که ما را نگران کند، و باز دوباره میاد میگوید که این بلا رو باید جدی بگیریم و هرچه سریعتر باید نسبت به این بلا و افزایش مرگ و میر آن جلوگیری کنیم.
نمیشه تو این زمینه آیت الله خامنه‌ای مقصر دونست به تنهایی، هرچند مسئولیت کامل با ایشونه، ولی کن چرا جامعه پزشکی ما، پزشکای محترم ما و کارکنان، نخبگان پزشکی ما، نخبگان دانشگاهی ما، روزنامه‌نگارای ما، خبرنگارای ما به اون اندازه‌ای که باید درباره ورود واکسن خارجی واکنش نشون میدادن واکنش نشون ندادن؟ چرا اون موقع همیشه میگفتن بهترین جنس جنس آمریکاییه، ولی به واکسن که رسید واکسن خوب نیست؟ چرا مردم اطلاع درستی پیدا نکردن از این قضیه که شاید اعتراض کنن بتونن اون موقع جلو این حرکت رو بگیرن؟
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه، ولی آقای یمکی همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد، اینا چی شد؟
در حالی که روز شنبه گزارش‌هایی از رسیدن طالبان به 50 کیلومتری شهر کابل منتشر شده، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام کوتاه گفته که مشورت‌های داخلی و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترده شدن جنگ در جریان است و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین تحولات افغانستان. محمد، اشرف غنی چه سخنان دیگه‌ای رو داشته امروز درباره وضعیت افغانستان؟
حالا من میشه گفت حالا باید بگیم 45 دقیقه پیش بود که آقای غنی در یک پیام تصویری که ضبط شده بود و به قولی خبرگزاری ها گفتن که از روی نوشته هم داشت مطلب خودش رو عنوان میکرد، به دو زبون پشتو و فارسی حرفهای خودش رو زد. دو نکته مهم وجود داشت، اون هم در شرایط این صحبت ها مطرح می شد که در شبکه های اجتماعی در بین افغان ها مطالبی رد و بدل می شد. از چند روز پیش هم صحبت بود که آقای غنی می خواد استعفا بده و این مسئله دامن زده بود به وضعیت خاصی، اما آنچه که دیدیم آقای غنی دو محور اساسی رو پروانه در صحبت های خودش مطرح کرد. یکی از اون محورها این بود که انسجام نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که اولویت دولتش هست، اون هم در شرایطی که خودتو الان اشاره کردی تقریبا نیروهای طالبان به فاصله کوتاهی از کابل رسیدن و از طرف این رو نباید از یاد ببریم که تقریبا 18 میشه گفت استان از 34 استان یا حالا ولایت ظرف 8 روز به دست نیروهای طالبان افتاده و این وضعیت رو بغرنج کرده، اون هم در زمانی که نیروهای آمریکایی اعزام شدن تنها برای حفاظت از سفارت و همچنین خروج دیپلمات‌های آمریکایی که در افغانستان در کابل حضور دارن. با این وجود میشه گفت بخش مهم صحبت اشرف غنی اون قسمتی بود که آقای غنی ورود کرد به حال و روز مردم افغانستان و به اونها یک اطمینانی رو خواست بده و گفت که میدونه از حال و آیندهشون نگرانن، ولی گفت اطمینان میده که به عنوان رئیس جمهور تمرکزش بر این هست تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی و خشونت و آوارگی جلوگیری کنه. اما آنچه که مسلمه در روزهای گذشته تلاشهایی که شد حتی از سوی زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، ما میدونیم که اون نشست هم به نوعی نتیجه خاصی ازش حاصل نشد، در صورتی که گفته شد که هدف اینه که یک راه حل سیاسی پیدا بشه و این صحبت نیست که تنها آقای خلیلزاد گفته باشه، حتی بوریس جانسون هم گفته بود که راه حل نظامی دیگه وجود نداره و باید به راه حل سیاسی رسید. اما راه حل سیاسی هم در روزهای گذشته شاهدش بودیم که نخست وزیر پاکستان گفت که طالبان حاضر نیست با آقای غنی بر سر یک میز بشینه و این به معنی این بود که آقای غنی باید ترک کنه تا طالبان بتونه مثلا به مذاکرات ادامه بده و خود همین مسئله هم وضعیت رو بغرنج میکنه که آقای غنی چگونه میخواد وضعیت رو پیش ببره به سمتی که خودش میگه که داره گفتگو میکنه با در از شرکای سیاسی خودش که شرکای سیاسیش حالا به نوعی میشه گفت ایالات متحده آمریکاست و بازیگران منطقه‌ای هست مثل ایران، مثل ترکیه که با اونها مدت هاست الان صحبت ها وجود داره و پیشنهاداتی هم بوده از توی اونها که همچنان ما شاهدش هستیم که اون پیشنهادات هم از برخی لحاظ هنوز جامعه عمل بهش پوشیده نشده.
محمد، وضعیت مناطق تحت کنترل طالبان در حال حاضر چگونه است؟ اخبار و گزارش های بسیاری به دست میرسه در مورد وضعیت زنان، گفته میشه که مثلا اجازه ورود اونها رو به دانشگاه ها ندادن، کارمندان اجازه ورود ندارن به ادارات. از وضعیت مناطق تحت تسلط طالبان برامون بگو.
به این وضعیت کلن افغانهایی که خود آقای غنی هم بهشون اشاره میکنه که آواره شدن و نگرانی در مورد وضعیتشون بسیار بالاست، اداره کمیساریه یادی پناهندگان سازمان ملل متحد در این مورد ابراز نگرانی کرده، به ویژه درباره همونطوری که خودت هم گفتی زنان و کودکان. در حدود اینطوری که سازمان ملل میگه 250 هزار افغان از پایان ماه میشه گفت که تقریبا دو ماه گذشته، اینطوری بگیم بهتره، دو ماه گذشته به این سو آواره شدند و 80% شمار این آوارگان تخمین زده میشه. از طرف دیگه شاهد این هستیم که همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم الان درگیری ها همچنان ادامه داره در مناطق مزار شریف بین نیروهای دولتی و نیروهای طالبان. از طرف دیگه طالبان داره بسیاری از ولایت هایی رو که نزدیک یا استان هایی رو که نزدیک به کابل هستن محاصره میکنه و بیم محاصره کابل وجود داره، هرچند که دیپلمات های آمریکایی گفتن که همچنان کابل زیاد در معرض خطر نمیتونه باشه. یک صحبت هایی هم بوده که توافقی داره میشه بین بعضی از نیروهای داخلی افغان مثل مارشال دوستوم و دیگران که بتونن همچنان مقاومت کنن و مناطقی رو اجازه ندن که تصرف بشه، اما به هر حال طالبان خیلی سریع و خیلی به سرعت داره پیشروی میکنه و ظرف 8 روز همونطوری که پیشتر هم گفتم تعداد زیادی از ولایت رو گرفته.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به بحران افغانستان. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.